بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل متحد خواست اسرائیل را به خاطر تهدید نظامی علیه ایران محکوم کند. رئیس جمهوری آمریکا امروز با دیدار از کشور لیبریا به سفر آفریقایی خود پایان می‌دهد. بهای نفت در بازار نیویورک از مرز بشکه 101 دلار گذشت. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. صبح شما دوستان بخیر. درود بر یکایک شما همراهان رادیو فردا. امیدواریم که با دلی گرم و پر امید روز خوبی را آغاز کرده باشید. امروز پنجشنبه دوم اسفند ماه 1386 و برابر است با 21 فوریه سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا همراه شما. امروز هم گزارش‌های متنوعی برای شما تدارک دیده‌ایم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهیم کرد، اما ابتدا به فشرده آخرین خبرها گوش می‌کنیم از کیان معنوی. آقای معنوی، بامداد شما خوش.
صبح شما بخیر. جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل خواست اسرائیل را به خاطر تهدید نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران محکوم کند. محمد خزائی سفیر جمهوری اسلامی ایران نامه‌ای را در این خصوص به شورای امنیت تسلیم کرده است. در این ارتباط گزارشی داریم که در دقایق آینده خواهید شنید. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز با دیدار از کشور لیبریا به سفر خود در قاره آفریقا پایان می‌دهد. پرزیدنت بوش روز چهارشنبه در کشور غنا گفت ایالات متحده با وجود فرماندهی نیروهای حافظ صلح در آفریقا برنامه‌ای برای تأسیس پایگاه‌های جدید در آن قاره ندارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از یک طرح 5 ساله با بودجه 350 میلیون دلار پرده برداشت که به کمک آن قرار است به بیماری‌های اقلیمی در قاره آفریقا مبارزه شود. بهای نفت در بازار نیویورک شامگاه گذشته با رسیدن به 101 دلار و 30 سنت برای هر بشکه به رکورد تازه‌ای دست یافت. این در حالی است که قیمت نفت خام سبک شیرین آمریکا در بازار مبادلات نفتی نیویورک روز چهارشنبه به رکورد هر بشکه 100 دلار و 10 سنت رسید. سرپا برای اعتراض به اعلام استقلال کوزوو امروز در بلگراد پایتخت صربستان راهپیمایی می‌کنند. این تظاهرات که راهپیمایی مردمی نام گرفته است از سوی دولت صربستان پشتیبانی می‌شود و اینکه وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد یک سرباز بریتانیایی روز چهارشنبه در اثر یک انفجار در ولایت هلمند در جنوب افغانستان کشته شد.
با سپاس از کیان معنوی نگاهی میاندازیم به فهرست مجله بامدادی. جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است از اسرائیل بخواهد که به تهدید نظامی علیه ایران پایان دهد. در آستانه ارائه گزارش جدید محمد البرادعی، سازمان مجاهدین خلق ایران میگوید جمهوری اسلامی در حال ساختن کلاهک هسته‌ای است. دو کارگر دیگر در سنندج شلاق خوردند. گزارش و گفتگو با کارگری که خود محکوم به تحمل شلاق شده است. دولت عراق خواستار اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق است. و البته روزنامه‌های امروز تهران را هم برای شما ورق می‌زنیم و به جهان ورزش هم می‌رویم. همه در مجله بامدادی رادیو فردا با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است اسرائیل را محکوم کند و از این کشور بخواهد به تهدید نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران پایان دهد. توضیحات بیشتر را از شاهین بشیری می‌شنوید.
محمد خزائی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در نامه‌هایی به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیر کل این سازمان به اظهارات اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل اشاره کرد. اهود اولمرت در روز 14 ژانویه 24 دی ماه هشدار داده بود که برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای همه گزینه‌ها روی میز است. این آشکارترین اشاره اهود اولمرت به امکان بکارگیری نیروی نظامی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. اسرائیل برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی برای موجودیت خود می‌داند. محمد خزائی در نامه‌اش تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و تهدیدهای اسرائیل را غیر قابل قبول و غیر قابل توجیه خوانده و افزوده است این تهدیدها نقض آشکار منشور سازمان ملل است که از کشورهای عضو می‌خواهد از تهدید یا به کار گرفتن زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری بپرهیزند. سفیر جمهوری اسلامی افزوده است انفعال سازمان ملل در مقابل جنایات اسرائیل این کشور را در رفتارهای غیر مسئولانه‌اش گستاخ‌تر کرده است. جمهوری اسلامی سپس در این نامه از شورای امنیت خواسته است این تهدیدها را صریحاً محکوم کند و از رژیم اسرائیل بخواهد بیدرنگ به تهدید نظامی علیه یک عضو سازمان ملل پایان دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دان گیلرمن سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد این نامه را خطرناک و انزجارآور توصیف کرد و گفت نهایت دورویی است که کشوری که رهبرانش یک عضو دیگر سازمان ملل را میکروب کثیف و حیوان وحشی مینامند از دیگران شکایت کند. سفیر اسرائیل افزود نامه کشوری که خود بزرگترین حامی و صادرکننده تروریسم در جهان است حتی قابل اعلام وصول از سوی دبیر کل سازمان و شورای امنیت هم نیست. روز چهارشنبه دیروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در بندر عباس بار دیگر بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد و گفت ایران با نادیده گرفتن تحریم‌ها قدرت‌های بزرگ را به زانو درآورده است.
اونا انتظار داشتند که ملت ایران هم مثل بعضی‌ها در گوشه و کنار دنیا به محض اینکه یک اخمی بهشون میکنند، یک تشری میرن، یک چنگ و دندانی نشان میدهند، یک تحریمی میکنند، یک قطعنامه ای صادر میکنند، یک محاصره اقتصادی میکنند، ملت ایران هم دستهاشو بالا ببرد و در مقابل خواسته های پایان ناپذیر اونها تسلیم بشود. اما امروز که میبینند به فضل الهی ملت ایران ایستاد و خودش را بر اونها غلبه داد و همه قدرت های بزرگ را در مقابل ایمان، وحدت و همت خودش به زانو کشید، از این بسیار عصبانی هستند.
ایران به دلیل خودداری از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تا به حال توسط دو قطعنامه سازمان ملل تحریم شده است و شورای امنیت به زودی بررسی قطعنامه سومی را آغاز می‌کند.
در حالی که قرار است محمد البرادعی گزارش خود را درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی روز جمعه ارائه دهد، روز چهارشنبه دیروز سازمان مجاهدین خلق در یک کنفرانس خبری در بروکسل پایتخت بلژیک گفت ایران برنامه نظامی هسته‌ای خود را سرعت بخشیده و در حال تولید کلاهک هسته‌ای است. سازمان مجاهدین خلق که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است، در سال 2002 نیز وجود مراکز هسته‌ای مخفی جمهوری اسلامی در نطنز و عراق را اعلام کرده بود. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی در پاریس.
بر پایه خبرگزاری اسوسییتد پرس و روزنامه لوموند چاپ پاریس، سازمان مجاهدین خلق ایران در یک کنفرانس خبری در بروکسل پایتخت بلژیک حکومت تهران را متهم کرد که در حال ساختن موشک مجهز به کلاهک هسته‌ای است. محمد محدثین یکی از اعضای شورای ملی مقاومت شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق در این کنفرانس گفت این سازمان مدارکی از منابع مختلف داخلی کشور به دست آورده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در آوریل سال 2007 یک مرکز فرماندهی برای فعالیت‌های هسته‌ایش به وجود آورده است. به گفته وی این مرکز که به نام مژده خوانده می‌شود در لویزان قرار دارد و توسط محسن فخری‌زاده مهابادی یک مهندس فیزیک هسته‌ای وزیر نظارت وزیر دفاع جمهوری اسلامی مصطفی محمد نجار اداره می شود. روزنامه لوموند با اتکا به سخنان نماینده شورای ملی مقاومت می نویسد مرکز مژده مسئولیت هماهنگی سایر تأسیسات هسته‌ای از جمله تأسیسات خجیر را که یک منطقه نظامی واقع در 120 کیلومتری جنوب شرقی تهران است به عهده دارد. بر پایه این گزارش بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که در دانشگاه مالک اشتر متعلق به سپاه پاسداران پناه داده شده با مرکز مژده ارتباط مستقیم دارد و حدود 12 یگان مختلف در این مراکز سرگرم ساختن سلاح اتمی هستند. به گفته محمد محدثین سخنگوی شورای ملی مقاومت، تکنیسیان های کره شمالی نیز در این مراکز بر سر این پروژه ها فعالیت دارند. به نوشته لوموند این اتهامات که هنوز صحت و سقم آنها مورد رسیدگی قرار نگرفته در حالی به اطلاع عموم میرسد که قرار است محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه خود درباره درجه همکاری‌های جمهوری اسلامی با بازرسان بین‌المللی را ارائه دهد. محمد محدثین سخنگوی شورای ملی مقاومت در این کنفرانس اظهار داشت این اطلاعات را روز سه‌شنبه در اختیار آژانس گذاشته و نیز افزود ما آقای البرادعی را به چالش می‌طلبیم و از او می‌خواهیم برای رسیدگی به این اطلاعات بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به ایران بفرستد، در حالی که حکومت تهران همچنان فعالیت برای ساختن بمب اتمی را انکار می‌کند. کاخ سفید واشنگتن معتقد است ایران همچنان اطلاعات در این زمینه را مخفی می‌دارد و با عدم رعایت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به آزمایش موشک‌های دوربرد و غنی‌سازی اورانیوم که می‌تواند برای ساختن بمب اتمی مورد استفاده قرار گیرد ادامه می‌دهد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
سلام، من کیومرث روشن هستم. می‌خواستم بگم که وبسایت‌های دیگر را ببینید تا درباره سایت رادیو فردا احساس بهتری پیدا کنید. اگر هم خواستید به ما سر بزنید، ما اینجا هستیم. radiofarda.com.
ساعت 7:10:55 به وقت ایران. مجله بامدادی را از رادیو فردا پی میگیریم و به سنندج میرویم. دو کارگر دیگر در این شهر در سنندج شلاق خوردند. همزمان با اعتراض‌ها در ایران به اجرای حکم 10 ضرب شلاق در مورد یک کارگر در سنندج، گزارش‌ها حکایت از اجرای حکم مشابهی برای دو کارگر دیگر در این شهر دارد. این سه کارگر جزو 13 کارگر و فعال کارگری هستند که در جریان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت ماه در مقابل اداره کار سنندج توسط نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. 11 تن از این بازداشت شدگان به 10 ضرب شلاق و 91 روز زندان و 2 نفر هم به 2.5 سال زندان محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 10 ضرب شلاق و 200,000 تومان جریمه تغییر کرد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
حکم شلاق تا کنون در مورد صدیق امجدی، لطیف الله کلکانی و فارس گولیان به اجرا درآمده است. کارگران محکوم شده به تحمل ضربات شلاق به برهم زدن نظم عمومی و شرکت در تجمع غیرقانونی متهم شدند. خالد سواری، نایب رئیس اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران که خود محکوم به تحمل 10 ضرب شلاق و 200,000 تومان جریمه نقدی شده است، در این خصوص میگوید:
چه جرمی مرتکب شدیم؟ واقعا در پنجره جایش کندیم، از ماشین آتش زدیم. ما دیدار اداره کار نسبت به دستمزد و مسائل کارگری اعتراض کردیم، غیر از این چیزی دیگر نبود.
طیب مولایی، کارگر دیگری که به تحمل 10 ضرب شلاق محکوم شده است، همانند خالد سواری این حکم را ناعادلانه می‌داند.
امروز و این روزها باید بنوان یک روز سیاه، یک لکه ننگ در تاریخ یک کشور اسلامی که به کارگرها شلاق می‌زنه ثبت بشه. کارگری که از روی ناچاری به اون حدی رسیده که مخارج زندگیش نمیتونه در بیاره از راه کار و تو روز جهانی کارگر درخواست حقوق خودش رو داره، باید به شلاق بزنن. اگر کسایی فکر میکنن که با سرکوب ما رو از درخواست حقوق به حقه خود منصرف میکنن، کاملا اشتباه بزرگی رو مرتکب میشن.
اجرای مجازات شلاق برای کارگران و فعالان کارگر اعتراضهایی را به همراه داشته است. در این اعتراض ها از جمله به این موضوع اشاره شده که این برای نخستین بار است که برای یک پرونده صنفی کارگری مجازات شلاق صادر و اجرا می شود. شیرین عبادی، رئیس کانون دفاع از حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با تایید این موضوع می گوید:
متاسفانه از سهی که تا کنون ازش استفاده نمی شد در مورد فعالین سیاسی اجتماعی و مدافعین به حقوق بشر به طور کلی که مدافعین حقوق کارگر یکی از بخش‌های حقوق بشر است بود، اما می‌بینیم که متاسفانه طبق گزارشاتی که رسیده شروع به اجرای حکم شلاق در این مورد هم شده.
در این میان بر اساس گزارش‌ها، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران مجازات شلاق برای کارگران را اقدامی غیر انسانی و مجازاتی قرون وسطایی خواند و در این زمینه به سازمان بین المللی کار آیلو شکایت کرد. علاوه بر این، ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اشاره کرد که حکم 10 ضرب شلاق در حالی اجرا شده است که مسئولان از مهرورزی و ضرورت اجرای عدالت اجتماعی دم می‌زنند. طیب مولایی، کارگری که محکوم به تحمل ضربات شلاق شده است، می‌گوید:
متاسفانه نشانگر تناقض بین شعار و عمله. یعنی من کارگر به احتساب این که بسته به شعارهایی که داده میشه به من تلقین شده که ما در کشورمون سرکوب نداریم و من به احتساب این تو روز جهانی کارگر شرکت کردم. یعنی این یک نوع احترام به حرفهای به شعارهای خود حکومت منه. من با متاسفانه در عمل ما چیزای زیادی رو میبینیم. ما فکر میکنم رکورددار تناقضه.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی شلاق یکی از مجازاتهایی تعیین شده برای مجرمان است. در همین زمینه شیرین عبادی اجرای حکم شلاق را که در قوانین جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده نه تنها برای فعالان کارگری و اجتماعی بلکه برای مجرمان عادی هم نادرست می داند.
سالهاست که دنیا به این نتیجه رسیده که منظور از مجازات اصلاح مجرمه، نه تنبیه جسمانی و یا انتقام جویی، و بر همین اساس است که در کنوانسیون جلوگیری از منع شکنجه مجازات هایی از قبیل شلاق، سنگسار، قطع دست، اینها مجازات هایی ممنوع اعلام شدند.
به گزارش برخی از سایت های خبری در ایران، اجرای احکام شلاق موجب نارضایتی در استان کردستان شده است. خالد سواری این موضوع را تایید می کند.
کارگرای شاهو همه اعلام کردن که ما میخواییم تجمع بکنیم و همه ما اگرش نماینده ما خالصتای شلاق بخوره باید همه ما شلاق بخوریم. الان دارم کارگرای دارم فعالیت میکنم و حتی قرار شده احترازات بکنم جلوی دادگستری.
گزارش حاکی است که برخی دیگر از کارگران محکوم شده به دادگاه اجرایی حکم سنندج احضار شدند تا حکم شلاق برای آنان به اجرا درآید.
شلاق خوردن تا به حال 3 کارگر در شهر سنندج به دلیل فعالیت‌های کارگری. گزارشی بود از بهروز کارونی و گفتگو با کارگری که خود به تحمل ضربات شلاق محکوم شده است.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 7:17 بامداد به وقت ایران است و مجله بامدادی را از رادیو فردا پی می‌گیریم و به عراق می‌رویم، اما از طریق آنکارا. دولت عراق از کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد خواسته است برای اخراج اعضای باقی مانده سازمان مجاهدین خلق ایران از عراق راه حلی بیابد. سازمان مجاهدین خلق می‌کوشد با حمایت نیروهای ائتلاف در عراق باقی بماند. گزارشی از علی جوانمردی از آنکارا.
هوشیار زباری وزیر خارجه عراق در گفتگو با رادیو دجله در بغداد خبر داد دولت عراق هیئتی ویژه را برای اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از آن کشور تشکیل داده است. هوشیار زباری گفت وجود اعضای مسلح سازمان مجاهدین خلق ایران مشکلات زیادی را برای دولت عراق ایجاد کرده و به همین دلیل او از آنتونیو گیترز مسئول کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در بغداد خواسته است برای اخراج اعضای سازمان مجاهدین از عراق راه حلی را بیابد. وزیر خارجه عراق همچنین خاطر نشان کرد حدود 200 پاسپورت را به قرارگاه مجاهدین در نزدیکی بعقوبه فرستاده تا گروه گروه عراق را ترک کنند. در تماسی که با کمپ اشرف واقع در حوالی بعقوبه داشتم، در این رابطه خواستار آگاهی از مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران شدم، اما مسئولین کمپ حاضر به گفتگو با رادیو فردا نشدند. پدرام از اعضای دیرینه سازمان مجاهدین که اکنون از این سازمان جدا شده و در بغداد به سر میبرد، در این رابطه به رادیو فردا گفت
خود مجاهدین هم میدونن که نمیتونن تا عراق غیر نهایت عراق نمیمند، بالاخره یه روز باید عراق رو ترک کنن. منطقه خوب جایی که به تلاش و منافع سیاسی خودشون برمیگرده سعی میکنن این رو عقب بندازن به اشکال مختلف که تا امروز موفق بودن، اما مسائل سیاسی به قول معروف یک تصویر مشخص نداره که این حتما تا این زمان اینجوری باشه یا میشه. منافع سیاسی کشور یا عبرگذت ایجاب میکنه اینا باید عراق رو ترک کنن. دولت عراق هم از ابتدا موافق موندن اینا توی عراق نبوده. من فکر میکنم که اینها اگر دولت ایالات متحده آمریکا سیاسی دیگه باشون نخواد کار کنه یا اینکه ایشون حمایت غیر مستقیمی از اینه، اینا خودشون میرن. حتی اگر تا علامتی تا به حال کردن به پشتوانه حمایت خود و دیگه بوده که تا به حال تونستن نگه دارن و یا مقاومت کنن یا بکنن، اینا خودشون هم میدونن که کشوری که به حساب اکثریت دولتش رو شیعیان تشکیل میدن، رابطه خونی با رژیم ایران دارن، اینا جایی برن دارن. بنابراین رفتنشون قطعیه. من در این شک ندارم، به هر حال دیر یا زود. تا جایی که به مسائل انسانی و حقوق بشری برمیگرده، خب اینها به هیچ وجه نباید به زور به ایران برگردیده بشن.
پدرام وضعیت اعضای جدا شده از مجاهدین را نیز بغرنج توصیف کرد.
من خودم فکر میکنم این مقدار بی‌مسئولیتی اینجا حاکم شد. این مقدار بعد از 5 سال بالاخره میتونستم به شکلی ما را از عراق خارج کنم، به یک نقطه امنی ببرم، ولی خب این اتفاق نیفتاد. ما امیدوارم که باز بهتر برای مجاهدین کار بکنن، اونا هم خارج بشن. خودم یک سفارش موقت بزن به عنوان جواز خروج از عراق. اینها رو توی خود عراق اصلا به رسمیت نمیشناسن، اصلا نمیدونن چی هست. ما هر جا میرفتیم نشون میدادیم مثل اینکه یه برگه‌ای بود به عنوان حکم دستگیری. و همین خاطر شرایطی که ما توش هستیم نظر بغلنج.
به دنبال سرنگونی حکومت صدام حسین در عراق در سال 2003، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در کمپ اشرف در نزدیکی بعقوبه تحت نظارت نیروهای آمریکایی به سر می‌برند. یکی از افرادی که در کمپ تیف اشرف به سر می‌برد و نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو فردا از اوضاع وخیم روحی افرادی خبر داد که در این کمپ به سر می‌برند. علی جوانمردی، رادیو فردا.
وضعیت سازمان مجاهدین خلق در عراق، گزارشی بود از علی جوانمردی از آنکارا. و حالا برای دوستانی که فرصت نکردن روزنامه‌های امروز تهران را ببینند، حسین قویمی روزنامه‌های پایتخت را ورق زده است.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان در شماره امروز خود نامه مدیر سایت اینترنتی نزدیک به دولت را که اخیراً به خانواده آیت الله خمینی حمله کرده بود منتشر کرده است. در این نامه بار دیگر به نزدیکان بنیانگذار جمهوری اسلامی حمله شده است. کیهان نیز به بهانه انتشار نامه مذکور در ادعای بی سابقه دفتر نشر آثار آیت الله خمینی را که ریاست آن با حسن خمینی است به همکاری با سازمان سیا، صدای آمریکا، مجاهدین خلق و مرکز نیکسون متهم کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی خبر مسدود شدن بخشی از دارایی‌های ایران در فرانسه را بر اساس شکایت آمریکا مورد توجه قرار داده است. جمهوری اسلامی نوشته است دادگاهی در فرانسه 85 میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را مسدود کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته وکیل ایران با تلاش‌های دیپلماتیک و سیاسی فراوان کوشیده است تا از پیشروی پرونده ممانعت به عمل آورد، اما اقدام دادگاه فرانسوی به نفع شاکیان آمریکایی در واقع موضع جدید فرانسه را در قبال ایران نمایان می‌سازد. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی دو شاکی این پرونده به نام‌های ست بنهایم و جنی روبین، یکی در عملیات بمب‌گذاری در اتوبوسی در غزه در سال 74 توسط گروه جهاد اسلامی فلسطین و دومی در حمله انتحاری حماس در مرکز شهر قدس در سال 78 زخمی شدند و علت توقیف دارایی بانک مرکزی ایران حمایت مالی و نظامی از این دو گروه مسلح اعلام شده است. روزنامه خراسان به نقل از یک منبع مطلع در نهاد ریاست جمهوری نوشته است که محمود احمدی نژاد به شدت با طرح سداد تبصره 13 برای فروش بنزین به قیمت آزاد در ایام نوروز مخالفت کرده است. روزنامه خراسان نوشته است به احتمال زیاد طرح فروش بنزین آزاد در ایام تعطیلات نوروز منتفی خواهد شد یا سازوکار جدیدی در این رابطه لحاظ می شود. روزنامه سرمایه گزارشی از وضعیت پسته صادراتی منتشر کرده و نوشته است که با تعیین حد مجاز جدید قارچ افلاتوکسین توسط اتحادیه اروپا، صادرات پسته از ایران دوباره متوقف می شود، چرا که پسته ایرانی دارای مقدار زیادی از این نوع قارچ سرطانزاست. روزنامه همشهری از آلودگی هوا در سوسنگرد خبر داده و نوشته انتشار شدید گرد و غبار غلیظ 10 نفر را در روز چهارشنبه اول اسفند ماه روانه بیمارستان چمران سوسنگرد کرده است. رئیس این بیمارستان علت انتقال این افراد به بیمارستان را بیماری‌های قلبی و تنفسی ناشی از گرد و غبار غلیظ ذکر کرده است. همشهری افزوده است به دلیل گرد و غبار نسبتاً غلیظ که بیشتر مناطق خوزستان را در بر گرفته، مدارس ابتدایی و راهنمایی در اهواز، خرمشهر، آبادان، دشت آزادگان و شادگان در روز گذشته تعطیل بوده است.
الو،
شما منو میشنوید؟
بله.
سلام عرض میکنم از رادیو فردا.
سه شنبه ها و پنج شنبه ها گفتگوی ویژه ما در مجله شامگاهی رادیو فردا.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم، روز خیلی خوبی داشته باشید.
این رادیو فرداست.
دوستان در این فرصت نشانی فیلتر شکن رادیو فردا را به اطلاعتان میرسانم. برای عبور از فیلتر اینترنت در ایران و دستیابی به سایت رادیو فردا و دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار میتوانید از این نشانی استفاده کنید. یادآوری میکنم که نشانی های فیلتر شکن رادیو فردا تغییر میکنند. فعلا تا اطلاع بعدی نشانی فیلتر شکن رادیو فردا هست astaneashrafiye.com. آستانه اشرفیه را برای شما هجی میکنم. آ مثل آبادان، اس مثل سوسن، تی مثل تهران، آ یا ای انگلیسی مثل آبادان، ان مثل نیرو یا مثل نادر، ای مثل الهه، اچ مثل هتل، آ مثل آبادان، اس مثل سوسن، اچ مثل هتل، آر مثل رادیو، ای مثل آبادان، اف مثل فرید، آی مثل ایران، ای مثل الهه و اچ مثل هتل. آستانه اشرفیه دات کام. و توجه می دهم که در جلوی این آدرس سه دبلیو نباید بزنید در محل آدرس، وگرنه این فیلتر شکن کار نخواهد کرد. با آدرسی که شنیدید مستقیم می توانید به سایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. و ما در ادامه برنامه نوبت ورزش دوستان عزیز است که به سراغ خبرهای ورزشی برویم با حبیب روشنزاده. خاویر کلمنته پس از اینکه به عنوان سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران نرسید، اکنون از مسئولان فوتبال ایران سخت انتقاد کرده است.
دنیای ورزش. سرمربی اسپانیایی که قرار بود رهبری تیم ملی فوتبال ایران را به عهده بگیرد، رهبران فوتبال ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داد. خاویر کلمنته که با روزنامه اسپانیایی آس سخن گفته و خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز حرفهای او را مخابره کرده است، میگوید از روز اول به روشنی گفته بودم در تهران زندگی نخواهم کرد و هر وقت لازم باشد به ایران میروم، اما آنها نفهمیدند. آنها به امضای قرارداد احترام نگذاشتند و همین برای کار نکردن با آنها کافی است. سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال اسپانیا اضافه می کند پس از آنکه 30 بار آنها قرارداد را تغییر دادند، احساس کردم دارم وقتم را تلف می کنم و بالاخره خسته شدم. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش خود به نقل از رئیس فدراسیون فوتبال ایران می نویسد ایران مربی که از راه دور تیم را کنترل کند نمی خواهد و قصد دارد یک مربی ایرانی را به خدمت بگیرد. تیم فوتبال پرسپولیس پیچ‌آهنگ لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در هفته 22 این مسابقات در ورزشگاه آزادی تهران از تیم راه آهن شکست خورد، ولی فعلا همچنان پیشتاز باقی مانده است. راه آهن که از دقیقه 76 مسابقه 10 نفره شده بود، 2-1 بازی را به سود خود پایان داد. فردا جمعه اگر تیم سپاهان اصفهان بر تیم سپاسی شیراز پیروز شود، جای پرسپولیس را در بالای جدول خواهد گرفت. در حال حاضر پرسپولیس 37 امتیازی است و سپاهان با 36 امتیاز دوم است. شب گذشته 4 مسابقه باقی مانده از بازی‌های رفت در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد که طی آن بارسلون موفق‌ترین تیم بود. بارسلون در گلاسکو، واقع در اسکاتلند، تیم سلتیک گلاسکو را 3-2 شکست داد. دو تیم دیگر بریتانیایی نیز دیشب بدون پیروزی ماندند. آرسنال در خانه در مقابل میلان‌آسای ایتالیا بدون گل مساوی شد. منچستر یونایتد در لیون با تیم فرانسوی لیون 1-1 مساوی کرد. و در استانبول تیم فنرباخچه ترکیه 3-2 تیم سویای اسپانیا را شکست داد. بازی‌های برگشت لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 2 دیگر برگزار خواهد شد. و امروز پنجشنبه در شهر لوزان واقع در سوئیس مقر کمیته بین‌المللی المپیک نخستین میزبان بازی‌های المپیک جوانان انتخاب می‌شود. شهرهای مسکو و سنگاپور از بین 9 شهر داوطلب میزبانی المپیک جوانان به فینال این انتخاب راه یافتند. بازی‌های المپیک جوانان که از سال 2010 هر 4 سال یک بار برگزار خواهد شد، مخصوص ورزشکاران رده سنی 14 تا 18 سال است.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا شنیدید. عناوین خبرها رو یادآوری میکنم. جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل متحد خواست اسرائیل را به خاطر تهدید نظامی ایران محکوم کند. رئیس جمهور آمریکا امروز با دیدار از کشور لیبریا به رشته سفرهای آفریقاییش پایان میدهد و بهای نفت در بازار نیویورک از مرز بشکه 101 دلار هم گذشت. به پایان مجله بامدادی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از آخرین خبرها و گزارش‌ها را می‌شنوید و در فواصل خبرها و گزارش‌ها البته ترانه و موسیقی. برایتان روز خوب و خوشی آرزو داریم و از همراهیتان سپاسگزاریم.